خارج اصول فقه جلسه 77 شنبه 31/1404.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. علی اخبرکم بالفقیه حق الفقیه. بله، اللهم، البته شما نبودید ما یه روزم فراموش نکردیم و شما که هستید فراموش میکن. اللهم، خدا خیرتون بده. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات که علیه و علا آبائه فی هذه ساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. الا اخبرکم بالفقیه حق الفقیه. بزرگوارانی که در درس فقه شرکت میکنید مستحضر باشید، من این حدیث رو هفته گذشته در درس فقه آوردم به عنوان حالا حدیث اخلاقی و معرفتی. احساس کردم که در نشست امروز هم درس اصول، البته با یه نگاه دیگری و توضیحات دیگری مطرح کنم و یه مقداری در اطرافش بحث کنیم. ابتدای درسمون در خدمت حضرت امیر علیه الصلاه و السلام باشیم. شاید نباید گفت این رو، یعنی من نباید بگم، ولی درخواستم اینه به خاطر اهمیت مطلب، بحثی که حالا در عرض چند دقیقه مطرح میشه یه دقت ویژه‌ای بشه، چون در مسیر زندگی علمی شما بسیار اثرگذاره. اصل حدیث که مستحضرید، حضرت به قول خودشون فقیه حق الفقیه، یعنی فقیه واقعی، فقیه خالص. میخوان حضرت فقیه رو تعریف کنن. قهرن وقتی فقیه تعریف بشه فقه هم تعریف میشه. نمیخوام بگم نظر حضرت به فقیه به اصطلاح حوزه امروزه، یعنی فقیه بالمعنی الاخص که گاهی میگن فقه اصغر، ولی شکی نیست که نظر حضرت این فقه رو هم میگیره، این فقیه رو هم میگیره، شامل میشه. حضرت در این حدیث شریف ابتدا اون بحثی که هفته گذشته داشتیم در درس فقه اشاره میکنن که فقیه کسی است که راه معصیت رو برای مردم باز نکنه، راه معصیت رو برای مردم باز نکنه. حالا اگر فقیه به معنی اخص، حرام خدا رو حلال کنه، حرام خدا رو حلال کنه. اگر فقیه بالمعنی الاعم غیر فقه اصطلاحی، بی جهت مثلا تأمین خاطر بده به مردم. دیده باشید ما داریم طلبه هایی که اصلا یه جوری از امید و رحمت و سعه الهی صحبت میکنن که اصل جهنم و آتش و عذاب قبر میره زیر سوال، میره زیر سوال. در واقع اینا راه معصیت رو باز میکنن. اما از اون طرف ببینید چقدر زیبا تنظیم شده، از اون طرف مردم رو از رحمت خدا هم ناامید نکنن. اگر فتوا میدن یه فتوایی ندن که ناامید کننده باشه. اگر بیان فتوا میکنند یه جور بیان نکنند که مردم بگن اوه چه خبره. ما یکی از بستگانمون امسال عازم حجه، گاهی که میره کلاس حج میاد مثلا گزارش به من میده. ایشون پریشب به من میگفت که این مثلا خانم معینه که اومده یه جوری برای خانما مسئله گفته که ته دل همه رو خالی کرده. بعد ایشون میگه من به دو سه تا از دوروبرم گفتم نگران نباشید، حالا من میپرسم جواب مسئله رو براتون میارم. ببینید اینا در واقع کارشون تقنیته به قول حضرت امیر، یعنی ناامید کردن از رحمت خدا. اگرم بحث فقه بالمعنی الاخص نباشه میره مثلا سراغ آیات عذاب، آیاتی یه جوری هم بیان میکنه که مردم میگن ولی ما توانشو نداریم. دیدید گاهی این کتاب هایی که حالات علما رو مینویسن، من نمیدونم اینها رو برای جامعه مینویسن، برای کی مینویسن؟ میگه مقدس اردبیلی مثلا چندین سال کربلا بود، یک بار دستشویی نرفت. حالا تصور کنید اینا تصورش خیلی مشمئز کننده است. بعد مثلا مشکی درست کرده بود و داخل مشک میرخت و آخر هفته میورد میرخت بیرون شهر رو. بعدم نه واقعیت داره، حالا یک کسی مالی خولیا داشته بافته، تو باید میداری تو کتاب میاری که باید میخواه الگو بدی. مثلا از این نمونه ها میبینید. حضرت میگن که هر مقامی هست اون فقیه اگر بخواد فقیه باشه، اگر مبلغ، اگر بیان فتوا میکنه، اگر فتوا میده، رحمت خدا رو در نظر بگیره، حواسش باشه از خدایی داره شریعت نقل میکنه، احکام نقل میکنه که رحیم ودوده. ولم یقنتهم من رحمت الله ولم یؤمنهم من مکر الله. ایمان نکند اینها رو از تدبیر خدا، مکر خدا. به حال مردم رو برسونه که خداوند مدبری، خداوندی که اهل مکر، مکر به معنای تدبیر با نظارت، با مراقبت. بعد فرمودن ولم ید القرآن، این نکته مهم باز قسمت حضرت، قرآن رو در جایگاه خودش نگه داره. لم ید القرآن رقبتن انه الى ما سواه، قرآن رو وا نگذاره که از قرآن به غیر قرآن میل کند. من فضلا میخوام یه بحثی رو باز کنم تو این درس حالا چند دقیقه. البته اولین باره که دارم عرض میکنم، طبیعتا من یه چیزی که باز کنم دیگه میرم جاهای مختلف بیان میکنم. حالا از الان داره شروع میشه. ببینید یه بحثی که از صدر اسلام همه مسلمانان مخصوصا علما، مخصوصا شماها فضلا درگیرش بودید، نحوه مدیریت مثلث قرآن، روایات و عقل. مدیریت قرآن، روایات و عقل. حالا انشاءالله این کتاب فقه و قرآنی که ما مشغولش هستیم الان این بیاد، من اونجا یه بابی رو باز میکنم براش. ببینید خب تقریبا همه مسلمانان بجز برخی از گروه های انحراف حجیت این سه تا نهاد رو پذیرفتن، یعنی قرآن، سنت، سنت معصوم و عقل. حالا قیودی داشته باشه اوناش درست، کسی منکر نیست. اما اونی که فضلا محل بحثه که برای من و شما حیاتیه، عرض کردم به همین خاطرم گفتم مهمه، مدیریت ایناست که یک عالم، من نمیگم یک فقیه، یک عالم ولو منبری باشه، ولو متکلم باشه، فیلسوف باشه، البته فقیه که دیگه جای خود داره، چجوری اینا رو مدیریت کنه. و خب میدانید که سوگمندانه از همون صدر اسلام مدیریت سوء شروع شد. اولین جریانی که شما میبینید جریانی است که تعبیر میکنیم ازش قرآن بسندگی، حسبنا کتاب اللهی که اون فرد گفت. البته اون غرض داشت، مشخص بود، هدف داشت و به هدفش هم رسید، حالا هدف دنیایی داشت و رسید، ولی اولین سوء مدیریت از اونجا شروع شد، قرآن بسندگی، حسبنا کتاب الله. بعدم که چاشنی شد منع کتابت حدیث، چیزی شاید حدود 100 سال منع کتابت حدیث از پیامبر، این قصه رخ داد. یعنی در واقع مدیریت به نفع قرآن، البته قرآنی که باز اونا میگن، بسر قرآن واقعی که نیست، قرآن واقعی که عین سنت، سنت عین قرآنه، معلومه. از اونجا این مدیریت انحراف پیدا کرد. بعدش جریانی که بلدید، خبر دارید، جریان اخباریگری بود. گاهی بعضیا که جریان اخباریگری رو دنبال میکنن میرسونن به قرن نهم و دهم و یازدهم و استرابادی و از این افرادی که شاخصن، ولی خب میدونید که این تصور بسیار ناقصی است از اخباریگری. یه سخنرانی من یه موقعی داشتم، بزنید تو سایت اینا، بد نیست اگه گوش کنید، آخر کار نمیگید حیف وقت، مثلا پشیمان نمیشید. من اخباریگری رو بردم تا زمان خود صادقین علیهم السلام. جالبه، مثلا زراره ابن اعین و حمران ابن اعین، درست دارم میگم دیگه، داداشی داره به نام حمران اگر اشتباه نکنم، و زراره، یکی اخباری حمران، یکی عقلگراه از زراره. گاهی هم بحثشون میشه، دعواشون میشه، میان خدمت امام صادق، امام صادق بینشون صلحی برقرار میکنن، قضاوت میکنن. ببینید از اون زمان جریان اخباریگری شروع میشه، البته فراز و نشیب داره، گاهی اوج میگیره، مثل دوران معروف به دوران اخباری ها از سرآبادی ها دیگران صاحب حدائق شیخ خر عاملی، البته با تفاوت مرتبه‌ای که اینا دارن ما بین افراط و افراط، یعنی بعضی هاشون خب خیلی تندن، اما بعضی هاشون یکی مثل میرزا محمد اخباریه، یکی مثل شیخ خر، خب اینا با هم فرق میکنن ولی تو لیست اخباریگری جا میگیرن. بعد وحید بهبهانی میاد جریان اصول رو راه میاندازه و به نظر ما مجددن جریان اخباریگری رواج پیدا میکنه که الان یکی از دورانهای شکوفاییشه. کم نیستن آقایون کسانی که اصولی حرف میزنن ولی گفتمان اخباری دارن، گفتمان با گفتمان اخباری فتوا میدن. البته درس اصولم دارن، خارج اصولم میگن، حاضرم نیستن قبول کنن ولی خب وجود دارن اینها. ببینید باز اینجا به نفع اخبار مدیریت میشه. در کنار این دوتا ضلع قرآن و اخبار ما عقلو داریم، عقلم که باز همین سرنوشتو داره. یه زمانهایی کمتر از عقل سراغ گرفته میشه، مخصوصا در دورانهایی که اخباریگری در اوجه، اما یه زمانهایی است که نه، عقلم مثل مدرسه بغداد که شیخ مفید، شیخ طوسی، قبلش حسن ابن ابی عقیل، ابن جنید، زراره، فضل ابن شازان، یونس ابن عبدالرحمن، اینا جریانهایی هستند، جمیل ابن دراج، عقل رو تقویت میکنن. عقل رو تقویت میکنن نه اینکه نص و قرآن رو کنار بذارن، یعنی توجه دارن به عقل. اینطور نیست که هر خبری رو بپذیرن. شیخ مفید یه جمله ای داره اگر شنیده باشید، با اینکه شاگردی جناب شیخ صدوق داره ولی حمله میکنه به شیخ صدوق. خلاصه حملش هم اینه که چرا استاد ما هرچه از اخبار میدید فوری میگرفت، فارغ از اینکه آیا عقل تایید میکنه عقل تایید نمیکنه. خب حالا ممکنه یه روایتی سهو النبی رو بگه، اما ممکنه عقل سهو النبی رو مخصوصا در امور ابلاغ شریعت، تبلیغ شریعت نتونه قبول کنه. خب ما نباید بگیم روایت داریم، به قول اون آقایی که با من مناظره میکنه یا قول امام، قول امام رو چه کار میکنید؟ خب شیخ مفید میگه من قول امام رو با کنار عقل مفسر معنا میکنم. ببینید چیزی که میخوام بگم، انشاءالله دنبالم میکنید، مدیریت این ستا نهاد. حالا من اجماع رو نمیارم چون اون یک حساب دیگه ای داره، مدیریت قرآن، مدیریت روایات، مدیریت عقل، هر کدام مستقلن، هر کدام در کنار هم. که الان بحث من اینه که ما اینا رو چجوری با هم جمع کنیم که بعدن به ما نگن شما دوچار افراط و تفریط شدید. بغداد به قم بگه مدرسه قلوف، قم به مدرسه بغداد بگه مقصره. اینا تاریخش گذشته دیگه، باید آشنا باشید با این تاریخ. اینجوری نشه یه فقیه که بتونه اینا رو مدیریت کنه. از کارهایی که فضلا باید انجام بدید، اینا دیگه کمتر مستقلن ها تحت عنوان مدیریت ادله سگانه شما نمیبینید. کجا میبینید؟ مرحوم شیخ وارد شده، آقای آخون وارد شده، آقایون تو درس خارجون وارد شدن؟ نه. منتها خب بله، مواد خامش جسته گریخته وجود داره. کاری که باید انجام بدید، یعنی اگر بخواد به قول حضرت امیر اخبرکم بالفقیه حق الفقیه اگر بخواد بیان بشه باید بتونه، و الا یا میشه قرآن بسند، قرآنیون، مسلکی که خب عمر ابن خطاب از اول شروع کرد، یا میشه اخباری باز، یا میشه عقلگرای محض که نیمبند از قرآن نیمبند از روایات. کار دقیقی است دوستان. نکته دیگه که میخوام عرض کنم، یواش یواش بحث رو جمعش بکنم. ببینید بعضی وقتها انحراف یا همین سوء مدیریت آشکاره. وقتی اون طرف میگه حسبنا کتاب الله و کل اخبار رو میذاره کنار، نه فقط میذاره کنار بلکه من کتاب حدیث رو میاره، خب این انسان میدونه این یک شخص با فکر منحرف و جریان انحراف. یا اون طرف وقتی کسی میگه ما هیچ کجا نمیتوانیم به هیچ آیه ای از قرآن تمسک کنیم که بعضی از اخباری ها میگفتن، خب باز انسان میفهمه این جریان جریان انحراف. یا مثلا میگه کلن عقل از حوزه درک احکام شرعی کلن منعزله، خب باز انسان میفهمه. میدونید کار کجا سخت میشه فضلا؟ اونجایی که این وسط ها انسان گیر میکنه، این وسط ها گیر میکنه، این وسط ها خود طرف هم تصور نمی کنه. یک صحبتی بود اخیراً شده بود که مثلا مباحثه وسائل تو طلبه ها تو جمعه، خب این یه دغدغه پشتشه. منم خودم از کسانی هستم که صاحب اون دغدغم، ولی باید توجه بشه که اگر وسائل نه کنار قرآن و نه کنار عقل بخواد بیاد، یا همون میشه که طرف میخواد هر چیزی که دید فوراً بهش فتوا بده، فوراً بدون توجه به اقتضائات زمان و مکان. و دوستان یه تعبیری که من میخوام امروز بکنم، رمق فقه شیعه رو بگیره. من اسم بعضی از این کاری که آقایون میکنن اسمش اخیراً به نظرم رسیدم رمقگیری، یعنی رمق. اگر ما اومدیم فرض کنید خیلی چیزایی که الان ما هم اختلاف داریم با بعضیا، اگر اومدیم اینا رو گرفتیم، اگر به قرآن توجه لازم نکردیم، اگر به مقاصد و اهداف عالی شارع مقدس توجه نکردیم، اگر به عقل به عنوان حجت باطن توجه نکردیم، خب این عملا داریم رمق فقه شیعه رو میگیریم دیگه، رمق معارف شیعه رو میگیریم. بعد میخواییم با چی مثلا ما سرشاخ بشیم به تعبیر بعضیا؟ با نظامهای حقوقی دنیا، با افکار دنیا. بعد بگیم ما نظام داریم، وقتی گفتیم ما اصلا نظام نداریم که گفتن دیگه، مگه نگفتن ما یه سری احکام اتمیک داریم، همین احکام همینه که تو مکاسب میخونید، اما پشت اینا نظام باشه؟ ابدا هیچ. ولذا همین که میبینید دیگه، نظام بانکیمون، نظام اقتصادیمون، نظام ازدواجمون، نظام خانوادمون، نظام اداریمون، نظام فرهنگیمون، نظام سیاسیمون، هیچی دیگه، نظام نداریم که. یا بگیم نه نظام هست اما خود به خود پیدا میشه، اینا حرفی است که میزنن. ببینید این به نظرم اینا حرفی نیست که در راستای این حدیث شریف و خواست امام باشه. ما گاهی وقتا فضلا خودمونم خبر نداریم، اما خدایی نکرده در راستای اهداف دیگرانی که اتفاقا خیلی خوششون میاد. شما وقتی مقاله می نویسید میگید راه فقه از راه اخلاق جداست، اینو میخواد به دنیا ارائه بدید؟ مگه ننوشتن؟ راه فعل از راه اخلاق جداست. شما میتونید اگر کسی رو کافر فاسق پنداشید حتی بهش تهمت بزنید، مگه نگفتن، مگه ننوشتن؟ بعد میخواد با این نظام مثلا صحبت کنید با دنیا، اصلا صحبت کنید با خود مردم. ما هی میگیم دنیا دنیا، با خود مردمی که فطرت سالم دارن. اگر گفتید که دین ما عقل ستیزه، عقل خیلی بفهمه مقتضی رو میفهمه، مگه نگفتن؟ موانع رو که نمیفهمه. خب اگر اینو شما گفتید دیگه اون وقت یک فقه و شریعت عقل، نمیگم ستیز، اما هیچی عقل به کارش نمیاد. وقت میخواد شما، این رمقگیری نیست، این قدم برداشتن در راستای هدفی که دشمن میخواد، سازمانهای جاسوسی میخوان. لازم نیست انسان دوستان خودش بره ثبت نام کنه، فرم پر کنه. گاهی وقتا تو اون راستا قدم بر میداره. اگر ما گفتیم شارع در تکوین عادل نه در تشریع، ما نباید اصرار داشته باشیم که احکام شرعی عادلانه باشه. خب اگر این حرف رو زدیم، رمق رو داریم از فقه شیعه، از معارف شیعه میگیریم. اگر هنر ندارید ساکت باشید، اگرم هنر دارید بسیار خوب جواب بدید. اینا رو دیگران گفتن، لااقل حرف دیگران رو بخونید، ولو اشکال دارید رد کنید. به هر حال دوستان این رو در دستور کارتون قرار دادید از امروز، مدیریت نگیدم. حالا مثلا شما که ممکنه نگید، ولی یک کس بگه حال من که نمیخوام مجتهد بشم، من که نمیخوام رساله بنویسم، علما حرف من مال فقیه، حق الفقیهه، کسی که میخواد در دین فهیم باشه. این فقیه اینجام یعنی فهیم دین. الا اخبرکم بالفقیه یعنی بالفهیم. منتها حضرت فهیم نمیگن، میدونید، به خاطر تفاوتی که فقه با فهم داره. فقه فهم با درکه، با تأمله. فقه همون فهمه، فهمم همون فقه، منتها یه تفاوتی داره که به کسی میگن فقیه که فهم با درک و با شعور و با تأمل باشه، با تأنی باشه. اخبرکم بالفقیه یعنی فهیم در دین، اما حسابی فهیم باشه. حالا حضرت ببینید تفاوت عرض با فرمایش حضرت. حضرت نشانه های کمی میگن، من لم یرخص الناس فی معاصی الله ولم یقنطهم من رحمت الله، دست از قرآن بر نداره اینها. اونی که من عرض کردم بیشتر نشانه های کیفیه، یعنی غیر ملموسه، باید مدیریت کرد. آقایون سه تا نهاد یادمون نره: قرآن، روایات و عقل. یه صحبتی بود، من سه شنبه اشتباه نکنم، همین سه شنبه هفته گذشته تو دفتر تبلیغات من داشتم، این هنوز تازه است. رو کانال گاهی دوستان میدن کانالو میگردن پیدا نمیکنن. من معمولا صحبتای اینجوری رو همون موقع رو کانال نمیذارم، یعنی گفتم نذارن برای ایام تعطیل و ایامی که مثلا تابستون اینها، اما رو سایت هست. هر صحبتی یه دفعه ما داریم، شما شبش یا فردا شبش میتونید رو سایت بگیرید. ظرفیت شناسی قرآن در پیوند با استنباط نظام‌های کلان اسلامی، عنوانش بود. اونجا من اشاره کردم یه مقداری به این بحثی که الان محضر شما داشتم. انشاءالله که دعا کنید ما این کار پراکنده بذاره، اون کتاب فقه و قرآن رو به یه جایی برسونیم که این بحثم در اونجا مطرح بشه. ولی عرض کردم محضرتون، از این به بعد شما این مطلب رو از ما متعدد در جاهای مختلف خواهید دید. البته خودتون هم کار بکنید فضلا، ما نمیدونم علکیه یا درسته، البته خیلی هم علک نیست، به شما خیلی امیدواریم. یعنی میگم این نسلی که داره میاد، حالا این نسلی که هنوز در حال شدنه، حالا یه نسلی است که شده دیگه، هرچی هم بگی کمتر اثر داره یا اصلا اثر نداره. گفت نرود میخ آهنین بر سنگ، اما شما هنوز سنگ نیستید، شما در حال شدنید. از این جهت ما امیدواریم که این کار رو دنبال کنید. اگر کسی هم اینو برداره پایان نامش کنه، کار خوبیست، تحت عنوان مدیریت ترابط قرآن، سنت و عقل. مطمئنم باشید جدیده، نمیگن تکراریه، که این ارتباط دو ترابط میدونه، یعنی ارتباط دو سویه دیگه، ارتباط دو طرفه، قرآن با اون دوتا، سنت با اون دوتا، عقل با اون دوتا، اینجور میشه دیگه. این مدیریت ترابط این ستا نهاد از بحثای خیلی خوبیست که من اگر جای شما باشم فوری بر میدارم. حالا کار به پایان نامه و رساله و نام ندارم و روش کار میکنم. اجازه میدید بسم الله الرحمن الرحیم چند دقیقه که مانده یک کمی بحث اصولمون رو پیش ببریم. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. خب نمیدونم چقدر یادتونه، مخصوصا اگر اون چی که ما تو فضای به شکل آفلاین گفتیم گوش نکرده باشید که مصیبت. من نتونستم سه شنبه چهارشنبه رو باشم چون خیلی وضع حالی مساعد نبود. ببینید خلاصه رو من بگم، ما با یه پدیده ای در محیط شرع روبرو هستیم که به قول بعضی ها میخواد بره به جنگ قاعده عقلیه. تعبیر آقای آخون بود دیگه، خرم انخرام قاعده عقلیه، اونم وجود شرط متأخر تو محیط شرع. از این بدتر تقدم مسبب بر سبب، درسته؟ مثل این که گفته بشه غسل شب شرط صحت روزه روز قبله، اینه دیگه شرط متأخر. یا اجازه مالک شرط صحت بیع فضولی است که 10 روز قبل واقع شده، شرط متأخر. اون یکی چی بود؟ تقدم مسبب بر سبب. غسل روز پنجشنبه طرف انجام بده، به چه سبب؟ میگیم سببش فردا میاد روز جمعه. تو محیط شرع هم داریم، اگه کسی پنجشنبه میره حمام، جمعه نمیخواد بره، پنجشنبه غسل کنه یا شنبه هفته بعد غسل کنه. حالا اون هیچ، اما این تقدم مسبب بر سبب. زکات فطره رو جلوتر بده برای روز عید فطر. خب ببینید اگه یادتون باشه، من نباید تکرار کنم، دو تا راه حل از طرف علما ابراز شده. البته دو تا میگم حوصله داشته باشید، بیشترها من دیگه صلاح نمیدونم بیشتر معطل بشیم چون بس به مرز کفایت میرسه. یک راه حل ایاتون باشه این بود که اصلا آقا شما چرا اسمی نمیذارید شرط متأخر، چرا میذارید سبب و مسبب، یا اگر میذارید چرا میخواد از اصطلاح فلسفی استفاده کنید. بله تو رسالتون هم ننویسید شرط متأخر، بنویسید هر خانم مستحاضه‌ای اگر میخواد روزش درست باشه شب که افطار کرد بره حمام. آقا چرا میگه شرط متأخر که بعد دیر کنید گوورتم گیرا، گیر کنید. خب نگید، یادتون هست راه اول. راه دوم، راه دوم این بود که، این بود که آقا تمام اینایی که فکر میکنید شرط متأخر، نمیدونم تقدم مسبب بر سبب، حالا تو شرط متأخر بیشتر گفتن، اینا به شرط مقارن برمیگرده، به شرط مقارن برمیگرده. درسته راحت میگید غسل شب بعد شرط صحت روزه، اما در واقع میدونید دقیق بخواد بگید چیه؟ تعقب و صومه بالغسل شب بعد، این از شرایطه. از شما سوال میکنم اگر این خانم شب بعد غسل کند روزش متعقب به غسل شده یا نشده؟ تعقب، این تعقب رو از همه اول داره. فرض کنید روزه رو گرفت و بنا هم داره شب غسل کنه و غسلم میکنه، این همین الان که زهره ها صومهو متعقبون، بگید بالغسل، الان متعقبون یا شب؟ شب ظرف غسل و الا تعقب که الانه. شارع هم فرموده اگر غسل این خانم متعقب شد به غسل شب، روزش ببخشید روزش متعقب شد به غسل شب کافیه و اینم شده. شرط تعقبه بالغسل. تو فضولی هم همینو بگیم، فضولی هم وقتی اول هفته این آقا فضول، آقای فضول بیع و واقع میکنه، آخر هفته مالک اجازه میده، درست ظرف اجازه آخر هفته است، اما تعقبه بل اجازه از همون اوله. بله اگر اجازه نده تعقب نیست، بیعم باطله، ولی اگر آخر هفته اجازه داد از همون اول متعقبه. حالا فرض کنید یک کسی که میدونه اجازه میاد، از همون اول میتونه بگیم این بیع فضولی از همین الان، بگید آقا متعقبون. ببینید شرط اجازه نیست که بگید آخر هفته میاد، شرط تعقب العقد بالاجازه، اونم از اول هست. اینو دوستان بعضیا مطلقا قبول دارن مثل صاحب فصول، بعضیام در اجازه قبول ندارن اما در جای دیگه قبول دارن مثل شیخ انصاری. اینا میدونید چه کار میکنن؟ این گروه دوم، اینا دست از اصطلاح بر نمیدارن. اگر میخواد دقیق بفهمید، اینا میگن اصطلاح درسته، معنای به قول ایروانی فلسفیش هم مراده. البته ما که گفتیم فلسفه یعنی چه، همون معنای لغوی، منتها باید شرط رو درست بکنیم. ما اینجوری درست میکنیم، اینم راه دوم. عرض کردم علما راه های دیگه هم وجود داره، مثلا آقای آخون تو کفایه نگاه کنید. من از کفایه خیلی اینجا استفاده نکردم، میدونید چرا؟ چون ایشون هی دنبال اینه که کدام محل نزاع داخله کدام داخل نزاع نیست، بیشتر از اون جهت دنبال میکنه. ما هم که گفتیم اصلا اینجا نزاع تو مقدمه واجب قابل تصور نیست، من از کفایه استفاده نکردم اینجا، خودتون نگاه کنید. خب حالا علما خوب جایی تمام شد، به نظر شما چه کار کنیم؟ بگیم اصلا اصطلاح به کار نبریم؟ میدونید که اون راه اول میگو مگه سرتون درد میکنه، حالا بعضا میگم مگه دل درد داری، مگه سرتون درد میکنه؟ بله این اصطلاحاتو با اون معانی به قول آقا فلسفیش به کار ببرید، نبرید. دومی راه حل دوم، صاحب فصول شیخ انصاری و خیلی دیگه، اینا میگن نه اصطلاحات سر جای خودش هست، درسته در امر اعتباری هم ما شرط متأخر با در معنی خودش به کار ببریم، نباید تقدیم مسبب بر سبب داشته باشیم و هاکذا، ولی باید یه جوری درستش کنیم که در شرط متأخر دیدید به همین شکله، یعنی در واقع شرط متأخر رو برگردون به شرط چی؟ ببینم میتونید بگید شرط مقارن، برگردون به شرط مقارن دیگه. و اما ببینید آقایون بس دیگه، به نظر شما ما چه کار بکنیم؟ تحقیق چی اقتضا میکنه؟ معمولا هم که تحقیق رو من در قالب چند شماره عرض میکنم. ببینید البته برگی که شما دارید این برگی وسطش چون درسش گفته شده ندارید، خواستید از سایت و از کانال بردارید. ببینید برای تحقیق من یه حرف ساده ای میزنم، اما دو و سه و چارش اینا دقیق تره که برگشو دارید فردا عرض میکنم. فضلا به نظر شما ما ولو شیخ انصاری باشیم، ولو صاحب فصول باشیم، هر که باشیم، حق داریم آنچه که واقع شده، حق داریم همونطور که سلیقه‌مون اقتضا میکنه توجیه کنیم؟ میخوام این راه دوم رو بزنم، راه دوم رو، یعنی بگیم اجازه در فضولی شرط نیست. چی شرطه؟ تقارن عقد فضولی بعدن به اجازه، لحوق عقد فضولی به اجازه بعد از 10 روز، این شرطه. مگه دست ماست؟ یا در صوم مستحاضه بگیم غسل شب بعد شرط نیست. چی شرطه؟ تحقق الغسل بعد از صوم. بعد یه شرط مقارن درست کنین، یعنی شما که الان علما نشستید خدا وکیلی اگه اینو نشنیده بودید به ذهن شما می اومد؟ سوال میکنم به ذهن شما می اومد؟ نگید خب حال به ذهن اینا نیومده، به ذهن شیخ اومده. خود این که به ذهن عقلا نیاد این معلومه که راه موفقی نیست. ببینید فضلا وقت گذشت تمام شد، یعنی ما باید در جایی که محیط قانون گذاریه، محیط تقنینه، اقتضاعات تقنین رو، ارتکازات عقلا رو، محیط عقلا رو در نظر بگیریم، نه اینکه از پیش خودمون تو فیضیه تو دارالشفا یه چیز درست کنیم بعد بگیم بفرما درست شد دیگه، در حالی که نه عقلا با این موافقت میکنن نه مورد ارتکاز عقلاست. شما ببینید فضلا تو عقلا تو این موارد چه کار میکنن؟ مثلا دکتر به شما میگه این دارو رو بخور، 2 ساعت بعد مثلا اگر میخوای اثر بکنه این دارو، 2 ساعت بعد یه لیوان آب بخور. یعنی استعمال دارو که اثر بذاره رو فشار، رو قند، رو چی؟ مشروط به اینه که 2 ساعت بعد از استفاده شما یه لیوان آب بخوری. شرطشه، شرط تأثیر دارو ساعت 8 صبح خوردن یه لیوان آب ساعت 10 صبح. خب ببینید عقلا اینجا چی کار میکنن؟ ببینید اگر رفتیم سراغ محیط عقلا، محیط تکوین، راحتتر میتونیم حرفی بزنیم که بنیان داشته باشه. این نکته مهمی ها، بعد تو برگه نیست، تو برگه قبلیه که دست شما نیست، اینو نگاه کنید روی کانال. انشاءالله نکات دیگه هست فردا با هم صحبت میکنیم. الحمدلله رب العالمین.
اینی که فهمیدید برای مدیریت بین عقل و اخبار و قرآن، بعد یه مثالی فهمیدید بهتان به کفار و اهل انحراف بودن. اگر بخوایم با عقل بگیم، باید از عقل زنی قاعدت نسید قطعی که نمیشه سوید. چرا اینو با روایت نه نگیریم؟ مثلا روایت که میگه او به منا زینه برا تکنال ما شینا، یا خب این بالاخره موضوع وحنشیه میشه. این مقصدش حداقل اون بس مقاصد میشه. این تو آیه و روایت سند داره، چون عقلش کنیم باید دفاع کنیم که این زنیه چجور درست شده.
یعنی هر گزاری عقلی زنیه؟
نه این
نه همینجا اگر کسی بگه راه تهمت اگر قانونی بشه ها، راه رو خودش آره باز کنه، هیچی باقی نمیمونه. چون تا شما حرف بزنی میگن طرف داره دروغ میگه، داره تهمت میشه، دیگه اعتماد از بین میره. دیگه نه محاجه ای صورت میگیره، نه مناظره ای صورت میگیره، نه شما میتونی کتابی مثلا علیه خلفا بنویسید. چون هرچه علیه عمر اینو اون بنویسید میگن اینا اهل تهمتن، تیزشون تهمت. یعنی باید یه تو قفس کل مجلدات بهار رو خیلیشو بسوزونید، بسی دور دیگه. این عقله. و البته اون به قول شما لا تکونو علینا شینا کونو لنا زینا، اون هم هست. منتها نکته اینه که خود این بیانات ائمه بیانات عقلیه. یعنی امام صادق نه به ما هو، امام صادق فرمودن یک شیعه باید زین باشه نشه، به عنوان یک مصلح عاقل که میخواد عقل ما رو ببره بالا، اینم هست. همه اینا هست. البته ما میدونید ممکنه با یه نفر باید با روایات صحبت کنیم، با یه نفر با عقل صحبت کنیم، با یه نفر با قرآن صحبت کنیم، با این نفرم با هیچی.
اثباتشو
بله همینطور
من خودتیشو میگم، اون کسی که داره استنباط میکنه رو کدوم میگه اینا قسم بخور بگی به این دلیل.
نه قسم نمیخواد، همش هست. بله اگر زنیه زن به کار ما نمیاد. منتها بسیار از اینه که زنه زن نیست، همون حرفی که مرحوم اصفهانی میزنه تو حاشیه‌اش بر مکاسب که عقل نهایتا مقتضی رو بفهمه نه موانع رو.
یعنی شما میفرمایید بزرگوارانی که بعضی همین مسئله گفتان اینا رو گفتن، اینا حرفشون خلافه عقل قطعیه؟
بله من تأمل نکردم به لوازم حرفشون، به لوازم حرفشون توجه نکردم.
خب چون کذبم که برای نجات جان مؤمن جایزه،
دوتاست
فرقی داره.
چقدر فرق داره؟ آفرین. یه رفع شما برای نجات جان یک مؤمن حتی بهش تهمت میزنید، چنانچه امام صادق از زراره تبری جستند، بعد به پسرش پیام دادن که به بابات بگو مسئله من مسئله اون سوراخ کردن کشتیه، ممکنه من برای نجات جان شما حتی دروغ بگم که شرایط، اما نه برای ترویج دین. اون حدیث بختان من تعجب میکنم چرا بعضیا تا میگه برای نجات جان، برای ترویج دین. اونجا دیگه بار ایدئولوژیک داره. یعنی شما برای ترویج دینت میتونی دروغ بگی، حدیثم اونه.
بحث حذف شخصیت های چیز نبود، حذف شخصیت های خاص
چی؟
شخصیت های جفری کوف پس اونا نبود، یعنی میگه که مثلا
نمیتونیم. برای اگر شخصیت شما حتی میتونید بکشش، میشه ترورش کرد اگر شرایط داشته باشه، اصلا داره زحمت میشه درست، اما تهمت نمیشه زد، چون تهمت شما یه نفر از بین بردی نهایتا جنایت کردید، مثلا یک کس اعدام شد ترور شد. اما اگر بابت ببینید بستر قانونی بشه ها، قانونی بشه، یعنی شعار مقدس اینو قانونیش بکنه، اولا این دیگه میفته دست افراد همطور که افتاد دیگه، برای بعضی ها میگه فلانی خبر واحد رو تقسیم کرده به اقسام چارگانه، اخباری ها میگفتن علامه هیلی، و هر کس اخبار رو تقسیم کند به چهار قسم بدعت گذاره، پس فلانی بدعت گذاره، و هر که بدعت گذاره میشه بهش تهمت زد، پس میشه به علامه هیلی تهمت زد دیگه، به محمد علی باب و این اونا میاد از دامن علامه هیلی رو میگیره،
قانونی
میگیره، قانونی میشه دیگه. اون مگه حال من هی نمیخوام بگم اون من خود من چی گفت، میگه من پر سینم خوبی قهرم، ممکنه تو اونجا هم بره دیگه. اینه که فرق بکنه حدیث تهمت خلاف عقله. بله به همه تشبسات که ما ممکنه برای نجات جان مؤمن هم دروغ بی چه رفتی داره به این، به کسی غیر از این میگه. شما اگر دوستتون راست بگید اعدام میشه، باید راست بگید، حتی باید خلاف بگید که اون نجات پیدا کنه.
بعدش قانون و اصلاحه،
بعدش هم قانونی بشه، یعنی بیاد تو دستور شریعت، تو دستور شریعت اگر بخواد بیاد شارع سر به اعتماد بکنه.
تو مجوزات کس شما فقط همون جهان مؤمن رو قبول دارین؟
نه
اگه بخواهیم همه مجوزات کس رو قبول کنیم، اونم
یعنی اگر اونو نگفتیم باید همه رو قبول کنیم؟
نه عرضم اینه که ضابطش همین، یعنی اینکه ما اگر بخواییم مجوزاتی که حالا جهان مؤمن تو جنگ بعد توریت اینا رو قبول کنیم، یا دروب حالا مذهب که قبول نداریم، حالا هر چیزی اگه بخواییم اینا رو قبول کنیم، بعد اونم میگه خب
این ببخشیدم شما که بینم اهل فرضی میگن یه بار فقه و مصلحت رو بخون، این راش همینه، بره فقه و مصلحت رو بخونه، قانون اهم و مهم رو بررسی کنه، سنجه های اهم، سنجه های مهم، چه سنجه هایی وجود داره، اقوالی که وجود داره، بعد بیاد. و خب میدونی کذب هم قبح ذاتی نیست، قبحش اقتضاییه، فرق داره مثل کذب با ظلم. ظلم کسی نمیگه قبحش اقتضاییه، ولی زن ممکنه یه جایی ظلم جایز باشه، نه پس اون دیگه ظلم نیست. اینا رو تو اصول فقه خوندید، بعضی عناوین قبحشون مثل حسنشون علت تامه، بعضیش اقتضاییست، بعضی هم کاملا بیطرفه، هیچ یعنی
تهمت قبحش ذاتیه.
چی؟
تهمت قبحش ذاتیه.
نه تهمت به این ممکنه برای مثلا جان خود اون شخص متهم مصلحت باشه، جایز میشه، اگر ذاتی بود دیگه معنا نداشت. حضرت تهمت به زراره نزدن، حضرت فرمودن اینا با ما ارتباط نداره فلانه، ولی حالا اگرم تهمت به زراره زده باشن برای جان زراره است، این میشه. ممکنه من ناچارم به شما تهمت بزنم که شما رو نجات بدم، شما به من تهمت بزنم، اما به شخص تهمت بزنیم چون هدف ایدئولوژیک داریم، ترویج دین داریم، دینمون رو با تهمت به افراد بخوام پیش ببریم، این نمیشه، این قبح ذاتی، و اون به خاطر اینکه برمیگرده به اون سلب اعتماد یا حرفی که وجود داره.
میگم تو جامعه اسلامی دروغ زیاد گفته میشه، بعد من یه تحقیقی هم انجام دادم، میگم علتش هم همین بود.
میرین آقایش بکنم سلام به رفقا، سلام برسونید و من خسته نباشید، بهشون بگید ما هم دعا کنم.
میگن که یکی از علتهای اصلی که این یه مقداری دوزش بالا هست نسبت به جوامع دیگه، همین مجوزاتیه که تو شریعت برای کس داده شده. طرف وقتی اینا براش این دروغ و کس خوب نداشته باشه، بعد هم براش خود عادی میشه و هم هر میخواد هر کدام از دروغاشو ببره زیر یه عنوانی. من میگه حالا اینا که من توریه بود، اون یکی هم که برای نجات جان بود، اون یکی هم برای حل اختلاف بود، اون یکی هم برای بالاخره یه همچین کاری انجام
بود. بله، چون وقت داره میگذره. ببینید، اولا زودی گول نخورید به این جوجه ها. واقعا چقدر آمار دقیق داریم که مثلا دروغ در ایران بیشتر از ژاپنه مثلا، درست؟ این که حال تلویزیون چی میگه و فلان سایت چی میگه و اینا نمیشه. دیدید وای وقتا وقتی میخوان آمار از شهر را بدن، میگن اولین شهر از روی کساد قومه، بعد مشهده، بعد این. من خیلی زنینم که اینا کی داره میسازه؟ راضی میکنید یه آمار دقیقی کسی داره؟ این نکته. خب نکته بعد اینه که اگر حالا درست در اومد، یعنی جوامع اسلامی، آقا جوامع اسلامی 60 خورده کشوره، آیا ایران ما اینجوره یا جای دیگه هم هست؟ بعد باید بررسی بشه که آیا این به فرهنگ عمومی مردم مربوطه یا ایدئولوژی اونا نقش داره. مثلا حتی جالب میشونه بعضا به خاطر زیرکی و تیزشون باشه. شما ندیدید چاید کمتر دیده باشید خارجی ها در مثلا مکه که آدم یه دفعه یه گروه میبینه اصلا فرهنگشون فرق داره. اصلا یه عده هستن میگم مگه میشه دروغ هم گفت؟ کار به دین نداره ها، اصلا کار به آخرت و دین و انسانیت. میگه نه مگه میشه دروغ گفت؟ نمیش کردید؟ بعضی وقتا ربطی به فرهنگ و آیین و نژاد و حتی منطقه، یه منطقه مثلا خشنه، سفت، سخت، کویری، با یه منطقه گل و بلبل و اینا هست. اینم بس باید معلوم بشه. اگر رسید به اینم تمام شد، اون وقت رسید که بله، نه واقعا در کشورهای اسلامی دروغ رواج بیشتری داره تا غیر اسلامی و به این فتاوا هم ارتباط داره. خب این طبیعتا شما فقیه آینده این کارو نکن. همونطور که ما میگیم قطعا شارع یه جایی اگر کذب و روا داشته به خاطر مساله بوده، مساله اهم. مثلا توریه این نیست آقا که این آقایون دارن، این که نیست توریه که پدر جد هر دروغیه. خب یا مثل همون تهمت که الان داری با من صحبت میکنی، طبیعتا خب نقدم هست. ما میگیم فتاوا، واقعا برخی از این فتاوا که فتوا نماست، بله اینا مروج دروغه، مروج بدون ضرورت. شما هر دروغی رو راحت میتونه با توریه بگی دیگه، هر چی میخوای به خانمت بگی، به بچت بگی، به رفیقت بگی، قشنگ راحت. بله دارم دعوت میکنم به من یک مانعی دارم، مانم عدم اراده خودم مثلا، اونم دیگه خب آقا مانع داره. اگر بلندتر
توی فهم شرط متأخر ماهیت زمان رو چقدر میشه دخالت داد که اصلا بگیم زمان اونطوری که ما متوجه میشیم در واقع نیست، یعنی ابتدا تا قبل و بعد، یعنی زمان رو شاید مثلا کنار بگذاریم، متوجه مثلا بعضی از روایات که میگه مثلا فلان کار انجام بدی گناهان قبل و بعد بخشیده میشه از این بام، یا مثلا اتفاقاتی که حالا مثلا برنامه های مثلا که از کسایی که زندگی پس از زندگی نشون میده که میگن میبینن که فلان کس مرده ولی برمیگردن میبینن که هنوز زنده است، مرده داره اونجا عقاب میشه عوالم بعدی رو مثلا اونا درک میکنن.
بحثی اینه که ما عالم ناخود و عالم ملک و زمان، زمان همون که هست، یعنی ما دیگه اصلا زمان نیست،
یه فهم دیگه پیدا بکنیم از زمان.
اگه بتونید بیان کنید خوبه، اما این بیان شما بالاخره اول هفته به واقع شده، آخر هفته اجازه میاد میگه درسته.
پنجشنبه یه حقیقتی اتفاق میفته که حالا ما اینطوری از ریز شدیم داخلش، فکر میکنیم که بعد از این اتفاق افتاده، ولی این چسبیده بهش، این حقیقت با هم دیگه داره اتفاق میفته.
یه بالاخره یه هفته شده، فاصله شده،
یعنی مثلا مثل این که ما یه چیزی میبینیم که الان مثلا این غذا پخته شده، ولی یه نفر که خیلی ریز باشه میگه نه اول مثلا لوبیاهاش پخت بعد نخودش پخته.
اصلا اون بحث عرف و عقله، اون هیچ، یه هفته و ده روز و شش ماه که امسال بی واقع شد، سال بعد اجازه داد، ایدئال نمیشه که مثل لوبیا و نخود و میخواد صبر کنید. زمان رو ما اتفاقا عامل دوم تو برگه هست، اما یه جور دیگه ما از زمان صحبت میکنیم. باشه.